يروي بنفي الاضطهاد الجوهري من قوله لو بدا حركه الجوهري اضطهادا وتصحيحا لاحتجاج فاما ان يقالوه بنفي الاضطهاد ما قاله الله تعالى وان كان يقع تدريجا مهما قلت استقالات الشيخ را در حرکت در جوهر ذکر می کنم و جواب می دهم. باید مطالبی که در جستجو که گذشته گفته شد اینها را ما کاملا یاد داشته باشیم تا جواب بیارابی که در حرکت جوهر را خودمون کافی بگیریم. مرحوم آخون در این تنبیهون و توضیحون جسه مطلب گفتند شما نمیتون تکرار بکنید، فقط برای یادآوری همینقدر عرض میکنید که مطلبشون این بود که لازمه حرکت استدادی اصالت وجود است، یعنی بدون اصالت وجود حرکات استدادی قابل تفسیر و قابل تنظیم نیست. دو، انقلاب ذاتی یعنی اینکه دارای ذاتی و ماهیتی باشد و بعد دارای ذات و ماهیت دیگر بشود، امری ممکن است در حرکات استدادی، نه تنها ممکن است بلکه واقع است، یعنی نوعی تبدل ذات، انتقال از ذاتی به ذاتی برای سعی واحد صورت میگیرد. سه، یک نوع به تضاد و تناقضی در باب حرکت هست، یعنی حرکت به نحوی کامل اجزاد است، جامع اجزاد است. خود حرکت یا شبع در حال حرکت در آن واحد هم واحد است هم کثیر، هم بالقوه و هم بالفعل، هم باقی و مستمر است و هم دائم الزوال به این بقایی برای اینی، یعنی چیزی این حرکت و هر کجا حرکت در او واقع می شود لازمه حرکت این است که یک همچنین جامعیت اجدادی پیدا بکند. و البته گفتی که این جامعیت اجداد اسید میدارید که به جامعیت اجداد اولا در واقع جمع اجداد به اون معنات محالت یا جمع نبیده به اون معنات محالت نیست. این سه مطلب را مرحوم آخون ده. یه مطلب ما در همینجای اضافه کردیم که البته هر بیشت که حرفهای دیگر خود مرحوم آخون گرفتیم اینجا آوردیم اون این بود که سیر در حال حرکت هیچ ماهیت بالفعل ندارد، اهلی هیچ ماهیت بالفعلی نیست، یعنی اون اصلی که میگویم کل ممکنین جوزن هر چیزی را ما باید در اینجا به نحوی اطلاق بکنیم. قبلا میگفتم دیدیم که فقط واجب الوجود است که ماهیت ندارد، حالا میگیم که فقیر واجب الوجود هر که هست ماهیتی دارد و وجودی، اینجا باید یک توضیحی درباره این مطلب بدیم که غیر واجب الوجود اگر از صنف حرکت نباشد همینجور است، یا وجودی دارد و ماهیت بالفعل، ولی اگر از صنف ماهیت باشد وجود دارد و ماهیت بالقوه نه ماهیت بالفعل. قبضه در حال حرکت دارای ماهیات غیر متناهی و دیگه نحوه دل قوه می تواند باشد و به نحوه دل فعل دارای این ماهیت نیست. این ماهیت حد است و فعل در حرکت ابتدایی هیچ حد ثابت ندارد. این هم مطلبی که ما اضافه کردیم در این دل. مطلبی هم علاوه ما در که ما قبل آخر به اصطلاح عرض کردیم ما یکی داریم، یکی موضوع حرکت، یکی خود حرکت، یکی مقوله‌ای که حرکت در اون مقوله واقعی می‌شود. در هر یک از اینها از دو نظر یکی از نظر ثبات و لا ثبات و دیگر از نظر وحدت و لا وحدت باید ما توجه کنیم. موضوع یکی بحث درباره موضوع حرکت است. آیا موضوع حرکت باید ثابت و باقی باشد یا نه؟ رسول کردیم این را به صورت سوال گذاشتیم که نمیشد بلکه میرسیم به همون مطلب. دیگری که موضوع حرکت آیا باید واحد باشد یا ضرورتی ندارد که واحد باشد؟ میتواند موضوع حرکت متعدد خود حرکت بشه. آیا در حرکت امر ثابت و باقی هست یا امر ثابت و باقی نیست؟ آیا در حرکت وحدتی هست یا وحدتی نیست؟ در مقوله‌ای هم که حرکت در او واقع میشود همین که سؤال هست که آیا اون مقوله وحدت درش هست یا نیست، ثبات درش هست یا نیست. اینها رو گفتیم و جوابهاش را از نظر وحدت و ثبات هر دو عرض کردیم. در حرکت و در مقوله این که حرکت واقعی میشود، در حرکت چون مرحومه هم قائل به حرکت توسطی و حرکت وضعی هر دو، پس هم قائل به ثبات حرکت است هم قائل به نقطه مقابله. وحدت حرکت که سطحی که مراتب حرکت همه یک واحدی تقدیر کرده، در مقوله هم که حرکت در او واقعی شود، باز عرض کردیم که هم میل ثبات است در او از این جهت که انطباق دارد با حرکت توسطی، و میل لا ثبات در او از این جهت که انطباق دارد با حرکت قدمی. وحدتی هم که البته وحدتی در اینجا هست. این ها رو من به توی خلصه گفتم که یاد آوری حرفایی خلصه باشم بسیار بگیم. حالا هر مدت که حرکت در جوهر محال است. چرا؟ به این بیان گفته است که اگر حرکت در جوهر واقع بشود، آیا اون نوع جوهری، بالاخره هر جوهری که حرکت در او واقع میشود داخل در نوعی از انواع است، آیا اون نوعی که از در اول حرکت هست باقی در وسط اقتداد یا باقی نیست؟ اگر نوع باقی، نوع همون نوع از حرکت در جوهر واقع نشده، یعنی نوع جوهر که تغییر نکند، پس نوع که همون نوع است، نوع که همون نوع است، پس اگر این نوع در وسط استعداد باقی از نوع ثابت است، مطلبه به تغییری که پیدا شده است در غیر نوع است، یعنی در یک امر عارض بر نوع در متخصصات فرعی، یا اگر چنین چیزی باشد پس حرکت در جوهر نیست، بلکه این حرکت در اون عرض است. اگر بنا بشود نوع ثابت باشد و نوع باقی باشد،
و تغییر در امری غیر از جهت نوعیت جوهر باشد. مثلا فرض کنید شما نوع ما جوهر ما این است، همین نوع از حیوان ناطقه، باز میگید حرکت در این حیوان ناطقه است، میگیم در وسط این استعداد این نوع اول باقی یا باقی نیست. اگر نوع هماکان باقی پس تغییر در اون سباق استعداد در خود نوع جوهر نیست، در یکی از متخصصات عرضیه هست. این حرکت در جوهر نیست، این چیز حرکت در جوهر بودسته ای؟ این مثلا باید که بودن استحاله، مثلا یعنی حرکت در جوهر، حرکت در حالت. و اما اگر بگویید که در وقت استداد نوع داری نیست، این که حرکت استدادی جوهری پیدانی کند، اون نوعی که در اول بود در وقت استداد نوع دیگری. میگه پس من از این است که نوع جوهری اول باطل شد و نوع جوهری دیگر پیدا شد. این هم باز معناست حرکت در جوهر نیست. بطلان جوهری و حدوث جوهر دیگر و کن به نهب حرکت هست و حرکت غیر متناهی قابل انقسام هست. باید بگیم که جوهرهای غیر متناهی در اینجا حاضر می دارند. به این دو اشکال هست، یه یک اشکال، حالا اگر این دو اشکالی که یک اشکال بسرد در یک دو ورق دیگر بعد همین بیان شد، همین حرف شد، باید بیان جامعه تری باید نهب می دارند. یه اشکال که نه، یک اشکال این است که لازم می آید حدوث جوهرهای غیر متناهی در وسط استداد، یعنی لازم می آید غیر متناهی محصول بین حاضرین واقع استداد. این هم بیشنه هست. دوم این که اساسا این حرکت در جوهری اگر بنا بشود که اگر بنا بشود که جوهری حادث بشود و معدوم بشود و جوهری دیگری حادث بشود و معدوم بشود و جوهری دیگر حادث بشود و معدوم بشود، این که معنی حرکت در جوهری است، بلکه حدوثهای متوازی جوهرها بلا خیر متناهی هم نباشد. پس به اشکال این است که یکی این که لازم میاد حدوث جوهرهای غیر متناهی بالفعل در یک زمان محدود، یعنی غیر متناهی محصول بین حاضرین واقع است. دیگر این که حالا قطع نظر از این که غیر متناهی محصول بین حاضرین واقع است محال است، هر کنیم غیر متناهی محصول بین حاضرین واقع است محال است، یا فرض کنیم نه غیر متناهی نیست متناهی، باز محال است. یعنی محال بودن از این راحت که این تازه حرکت نیست، حدوثهای متوازی متعاقب پشت سر یکدیگر به اسم حرکت نیست. در حرکت وحدت و اتصال و استمرار هر پس لازم است. پس این به خودم بعد خودش به خودش اتخال کرده است، یعنی دخل مقدر کرده است. باید این است که آقا چه فرق است میان حرکت در جوهر، حرکت در جوهر و سایر حرکات استدادیه؟ شما چطور همین حرف را در حرکت در جوهر نمیگی؟ چرا نمیگید اگر کسی حرکت بکند در جوهر لازم میآید حدوث انواع غیر متناهی طیف ها و طیف های غیر متناهی محصول بین حاضرین باقی می شود؟ چرا این حرف نمی زنید؟ چرا در اینجا این حرف رو نمیزنید که اگر حرکت ابتدایی در جیب واقع شد لازم میاد که این حرکت در جیب نباشد، بلکه حدودهای متوالی متعاقد انواع جیب باشد که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ولی حرکت میکشید این دیگر. چرا در اینجا این حرف نمیزنید؟ درست توجه کردی؟ شیخ آمد اینجا دو سال کرد به حرکت در جوهر، نتیجه لازمه یه حرکت ابتدایی جوهری این است که حدوث انواع جوهرهای متناهی انواع غیر متناهی جوهر باشد در اینجا. یعنی اینکه به فرض اینکه انواع غیر متناهی جوهر نباشد لازم میاد که حرکت نباشد، حدوثهای متعاقب باشد. ما اگر حدوثهای متعاقب داشته باشیم ما منتظر که این حرکتی ما اگه فرض کنیم جوهرهای چه جوهری معلوم میشود جوهر دیگر بعد حادث میشود، جوهر معلوم میشود جوهر دیگر بعد حادث میشود. یعنی انواع زیادی پشت سر یکدیگر کنار یکدیگر دیده شدن که حرکت در حرکت وحدت به استمرار اتصال کرده است. به این جواب بدهد جهان فرق در این جهت است در حرکات اقتداریه دیگر مانند حرکت در جیب، اونها یک موضوع دارند موضوعشون جوهر کن موضوعی دارن کن موضوع جوهرات لازم نیاد این انواع در فعل باشند. توجه کردید لازم نیاد کن انواع در فعل باشند این اشکالات لازم بیاد. خلاصه مطلب این اشکال در حرکت در جوهر از اونجا لازم میاد که در حرکت جوهر لازم میاد انواع جوهر بالفعل باشند نه بالقوه. وقتی که انواع بالفعل باشند هر دو اشکال لازم میاد، اولا لازم میاد انواع متعالی باشند، ثانیا لازم میاد این انواع متعالی غیر متعالی باشند. البته شرک اینجا به صورت گرفتار نگفته، ما به صورت گرفتار میگیم چون در کلمات دیگر شرک به صورت گرفتار گفته شده، ولی این صورت مطلبا واضحتر بیان میکنه. این اشکال از اینجا لازم میاد که در حرکت در جوهر لازم میاد انواع بالفعل باشن، همین وقت انواع بالفعل شد اولا لازم میاد این حرکت نباشد بلکه حتالی انواع باشد، و ثانیا لازم میاد انواع غیر متناهی بالفعل مسیر بین حاصل و واقع شود. ولی در حرکات دیگر در حرکات در اعراض لازم نمیاد که انواع بالفعل باشد، در اونجا انواع بالقوه کن انواع بالقوه نلازم میاد فتالی انواع نلازم میاد انواع غیر متناهی بالفعل مسیر بین حاصل و واقع شود. چرا در اینجا لازم میاد که انواع بالفعل باشد و در اونجا لازم نمیاد که انواع بالفعل باشد؟ شیخ میفرماید شیخ اینجا میفرماید این بیان نگفته ما از خارج رسیدیم، مقصد یک بیان مرحوم میرزا ایزدی در حاشیه هدایت دارد که ما با کمک بیان میرزا ایزدی در این مطلب را اینجا توضیح میدیم. حالا اگر کسی بگوید الا چرا در جوهر ابتدا لازم میاد که انواع بالفعل باشند ولی در اینجا لازم نمیاد، چه فرق داری؟ جواب علت فرق این است که هر حرکتی نیازمند است به یک موضوع بالفعل، به یک موضوع ثابت بالفعل،
اینجا در فصل دهم اگر یادتون باشد در اونجا بحث کردیم و در فصل نوزدهم که توی حکمت المجدویه بود مرحوم آخوند اینجا بعد از اینکه در فصل نوزدهم گفت این از اون که قوم گفتن و کلی از ما سخن بگیر که توی تنظیر القلب و وقت حرف خودی که در حکمت المجدویه در فصل نوزدهم گفت حالا ما در نوزد فصل نوزدهم داریم اینجا آقا این از اون جهت است که ما ثابت کردیم که هر حرکتی نیازمند به موضوع دلشه در حرکات عربیه اون موضوع غیر از مادی الحرکت موضوع جسم است جوهر است مادی الحرکت مقول است یعنی جسمی که جوهر است در مقوله این یا مقوله وضع یا مقوله این حرکت اونجا مانی ندارد که موضوع امر به فعل باشد مادی الحرکه امر به القدره باشد در حرکت در جوهر ما دیگه موضوعی نداریم اگر قائل به حرکت در جوهر بشویم در واقع قائل شدیم که ماده الحرکت و مادی الحرکت یعنی موضوع حرکت و مقوله این که حرکت در واقع میشود هر دو چیزند اون مقوله که حرکت در واقع میشود از اون نظر که موضوع هم هست و موضوع باید در فعل باشد پس مقوله باید در فعل باشد درست ترجمه کردید این است که در حرکت در جوهر لازم میاد لازمه ی حرکت در جوهر این است که ما فیه الحرکت که خود همون جوهر است که حرکت در او واقع می کند چون همین ما فیه الحرکت زمینن موضوع هم هست لازم میاد در جوهر باشد وقتی لازم میاد در رجوع کردیم این اشکالی که شیخ در اینجا کرده است ولی ما تکرار می کنم این بیانی که اینجا از شیخ نقل کردند حتی بیانی که در جایی از شیخ می کنند این صورت که الان یعنی این توضیحی که من عرض دادم این شیخ نیست ولی روح مطلب یعنی وقتی که شیخ مطلب رو بشکافیم آخر سر از اینجا در می آورد درست را جون کرد این رسا نه هم آخرم جواب می دهد می شیخ جواب انسان این هست که یه فرمایان دیدیم که شما در این بیان خودتون حال کرده میان دو چیز میان وجود و ماهیت از یک طرف و میان ما بالفعل و ما بالقوة از طرف دیگر حالا ما بیان شما رو جواب میدیم شما سؤالتون به این شکل بود به این شکل بود گفتید شیر جوهر در حال حرکت یا نوع آیا نوع جوهر در وسط استداد باقی یا باقی ما جواب میدیم مقصود شما از اینکه باقی از این نوع چیز باقی مقصود شما این است که ماهیت باقی یا مقصود این است که وجود باشه هر که شما میان ماهیت وجود است اگر مقصود این است که این وجود ایمن همون وجود اول است این وجود داری داری به معنی این که وحدتش محفوظ است وحدت حدیدش محفوظ است چرا این وجود یک وجود واحد مستمر را گفتیم بنابر این که حرکت را بنا به تبدیلی بگیریم یک وجود مستمر را بنابر این که حرکت تصویر بگیریم که هر دو اعتبار درست است این وجود حرکت یک وجود متصل ممتد است و وجود متصل ممتد یک اعتبار باقی یعنی همین که شروع شده است همین است که ادامه دارد به اتفاقی دارد پس اگر مقصود بگیر این وجود وسط استداد همون وجودی که شروع شده است حرکت یا وجود دیگر
وحدت وجود است یا کثرت وجود.
این وجود واحد است، وجود متصل واحد است. و اما اگر مقصود شما ماهیت باشد، یعنی ذات و ماهیت مالکان بیجناب ماهیت ماهی باشد، میگیم ما ثابت کردیم که در هر حرکت استدادی انقلاب ذات صورت میگیرد و تبدل ذات صورت میگیرد.
یعنی در عین اینکه وجود واحد است، این وجود در هر آنی دارای یک ماهیت است.
پس یا یکانه
بنابراین اینی که شما در واقع سؤال میکنید از ما، میگوید آیا جوهر در مصد استداد نوع استدادی یا نوع استدادی؟
حتی میتوانید شما سؤال بکنید هر استدادی به هر استدادی ولی سؤال از وایه این هر حرکت استدادی تبدل نوعی هست از اینجا از سؤال نوع داده
میگون آقا اگر بعضا اون این جوهر وسط استداد همون جوهر آغاز استداد است، همون است
این از نظر وجود همان و از نظر ماهیت ما. پس اون بحثی که قبلا کردیم که گفتیم که یکی از خصوصیاتی که یعنی بعد از اینکه ما تعریف کردیم هر حرکت استدادی را، بعد گفتیم لازمه هر حرکت استدادی که انقلاب ذات هست تبدل ذات همیت این دو بودی،
ولی در این حال گفتیم در این اصل که دو مهواخون گفتیم که در این حالی که در این حالی که در اصل دوم گفتیم تبدل ذات صورت میگیرد، در اصل سوم گفتیم یک شیء واحد است من اوله الی آخره باقی، هم تبدل ذات شده است هم شیء واحدی شده است.
یعنی اگر نظر به وجود بکنید، وجود یک وجود واحد متصل ممتد است، وحدتش معبود است.
اگر نظر به ماهیت بکنید، هیچ وحدتی در اینجا معبود است.
از اینجا معلوم شود که سعقلی که مرحوم آخون ذکر کرد که نتیجه ای که گرفت از حرکات استدادی یک اصالت وجود، یک انقلاب ذات و دیگری وحدت در عین کثرت در باب حرکت، این دو تا اخیر استنباط از این اصل اولی میشود.
یک اصالت وجود است که به ما این امکان را میدهد که انقلاب ذات و تبدل ذات را در حرکات استدادی تعیید بکنیم و تصویر بکنیم. خلاص دوم را که ما از این تعبیر بکردیم به جد نوعی جامعیت اجداد اون را هم ما بتوانیم تعبیر بکنیم. توجه کردیم این عرض بکنم که
حالا
و اما مسئله موضوع حرکت، مسئله موضوع حرکت، اما مسئله موضوع حرکت مرحوم آخون در اینجا ذکر نکرده است. این بیان دو بیان دارد در باب ابطال حرکت در جوهر، دو برهان اقامه کرده است بر بطلان حرکت در جوهر. ولی از ظاهر استطاع در میان که دو برهان اقامه شده است بر حرکت در جوهر،
ولی از ضمن برهان اگر ما به صورت یه برهان هم بگیم این بیانی که بعد مرحوم آخون میکنن متنم تقریبا همون جواب اون برهان اول میتونه بگه. این مسئله موضوع
حالا ما اول اینه به صورت یه برهان علاقه نقل میکنیم. شیخ گفته که بیان دیگر حرکت در جوهر محال است.
از این نظر محال است که ما گفتیم حرکت نیاز به شش چیز دارد، یکی از اونها موضوع است.
حرکت در اعراض ممکن است بلکه واقع است،
این موضوع دارد، یک موضوع ثابت دارد، موضوع ثابت باقی دارد به عبارت است از جوهر.
یعنی هر چیزی جوهر دیگه موضوع ندارد و اگر حرکت در جوهر واقع بشود این حرکت بلا موضوع باقی میماند، پس حرکت در جوهر محال است.
این بیان اگر بگید این یک برهان مستقل میکند، در گوهر شما از خارج مطلب را تبیر کردید. توجه کردید این بیان در شکم اون برهان این تقریبا دارد این طرف دارید بود که ما اساسا مطلب را دیری تحریر کردید. گفتیم شیخ میگوید به این که اگر حرکت در جوهر واقع میشود لازم میآید این انواع جوهرها متتالی باشند، حرکت نباشد در کار، جوهری معدوم بشود و جوهر دیگری حاضر بشود، به علاوه لازم میاد غیر متناهی مسیر بین آسترین واقع بشود. بعد گفتیم چه فرقی بین اینجا هست حرکت اشتباهی؟ گفتیم دارید در اینجا حرکت ها باید بالفعل، در اینجا انواع باید بالفعل باشد، در اینجا لازم نیست انواع بالفعل باشد. چرا در اونجا لازم نیست در اینجا لازم است؟ گفتیم برای اینکه هر حرکت نیاز دارد به موضوع بالفعل. در اونجا موضوع غیر از مافی الحرکت اشکال ایجاد نمیکند. اینجا چون موضوع و مافی الحرکت هر دو چیز موضوع باید بالفعل باشد، پس مافی الحرکت باید بالفعل باشد. پس میتوانیم ما بحث موضوع را یعنی مسئله بالفعل بودن موضوع و دادی موندن موضوع را در شکم همون برهان داخل کنیم. میتونیم هم این را اساسا بسرون بگیریم و اصلا این ناظر به مسئله بسرون بودن موضوع نیست، ناظر به مسئله بقاء موضوع است. پس میشه برهان حالا این خودش یه اشکالی در باب حرکت در جوهر که حرکت در جوهر از نظر موضوع به موضوع باید باقی باشد چگونه قابل توجیه هست. هر حرکتی نیاز دارد به موضوع واحد ثابت باقی حرکت در جوهر عین موضوع. در اینجا میتوان گفت که کلمات مرحوم آخوند تا یک حدی متناقض است. حالا اگر نگیم متناقض، متناقض که نباید گفت، باید بگیم متخالف است. این را بسمای قادر مرحوم آخوند مثل مرحوم آقا علی مدرس در بدایع الاحکام و دیگران این را متوجه شدند که خود حاجی هم تا اندازه در حاجی اینجا در یه حاجی اینجا متوجه این مطلب است. به مرحوم آخوند در دعاهای متعدد به کلمات در اسفار و در کتب متعدد مسئله بقاء موضوع را به انحاء مختلف جواب داده است. یکی از جوابها جوابی که اینجا میدهد اون این است که میگوید که در باب حرکت در جوهر هم موضوع داریم. ما اینجا موضوع دادی داریم. موضوع دادی ماده است. ماده. یعنی در باب حرکت در اعراض این فصل دوم یادتون نره. در فصل دوم ما اونجا ثابت کردیم مطابق برابر مبنای خود که موضوع حرکت باید امر باشد نه بالفعل ما، نه بالقوه ما، بلکه باید امری باشد مرکب از مما بالقوه و مما بالفعل و حالا منحصر این بالفعل. در باب حرکت در جوهر نمیدونی که موضوع حرکت در جوهر جسم تو خود جسم قد حرکت در خود جسم باشد. در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند به این که موضوع حرکت ماده. آیا این به خالص به حرف اونجا که ما اونجا بسیم موضوع حرکت نمیتواند بالقوه محض باشد، نمیتوانم بالفعل محض باشد. تو اینجا اگر بگیم موضوع حرکت ماده است و حیولای اولا حیولای اولا که قوه محض است، تو اینجا گفتی قوه محض حکمی ندارد. که تو اینجا گفته است که موضوع حرکت حیولای اولا ماده است و حیولای اولا. نه، اینجا مرحوم آخوند نمیگوید که حیولای اولا حیولای محض ماده است،
میگه حیولا معصورت ما، حیولا معصورت ما موجود است.
یعنی
که دلیلی بکنی حرکت ما توی حرکت صورت است کلار جوهریه، یعنی همین کلار جوهریه را به اعتباری ما توی حرکت دن
به اعتباری با حیولا موضوع حرکت است. این معنی
حیولا آنن فآنن
صورت ها تغییر می کند، این یک صورت واحد متصل که این صورت واحد متصل تحلیل می کند به صورت های غیر متناهی.
پس حیولا کل آنین معصورت،
کل آنین حیولا معصورت. پس ما یک امر ثابت باقی داریم، هر امر ثابت باقی این است حیولا معصورت ما، یک امر باقی ما داریم.
اون امر باقی که ما موضوع یعنی اون امر ثابت باقی من اول الحرکه الى آخر الحرکه، من اول الحرکه الى آخر الحرکه حیولا مع صورت ما موضوع است باقی.
در واقع
این صورت مایی که مردم آخر در اینجا میگوید
منتبه می شود به حرکت تلسطیه می که قبلا گفتن. این حرکتی که ما قبلا گفتیم خیلی را دیگه این بگذاری
حرکتی که دادها ثابت خواهید است که حرکت در هر مقوله این صورت بگیرد،
فرق حرکت و اون مقوله فرق اعتباری، حرکت این به اون مقوله است.
اگر ما باید کنیم که حرکت اگر قائل باشیم که فقط حرکت توسطی موجود است،
یعنی یک امر ثابت مستمر، نه یک امر منفرد متصل الحادث جاری، باید که اون مقوله هم یک وجود واحد مستمر دارد. و اگر قائل باشیم که هر دو وجود دارد که مقوله خود میگوید که گفت ادراک کلی طبیعی و فرد قائل میکرد این حرف را، پس باید میگوید
در باب صورت میشه، در باب حرکت جد جوها خواهی دیشه یک صورت واحد تو این صدر، یک وجود واحد منفد متحصل دارن، اون منفده به حرکت
قدیم، یک وجود واحد بسیط مستمر دارن، اون منفده به حرکت قدیم. پس میگن حیولا مع صورت ما
وجود باقی مستمر دارد، یعنی حیولا با اون قاطیت جوهریه از اون جهت که اعتبار دارد در حرکت تلسطیه.
ها؟
قائل به یک موضوع ثابت باقی در اینجا شدید، چون موضوع ثابت باقی حیولا مع صورت ما،
یعنی نه با صورت الله علی تعظیم،
با صورت تجید یک معنا، یعنی تجید همین قبل فرد وجود دارد و باقی
بعد دیگه بگیر بگیر این سیه خود در بگیر 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 بگیر
بعد خود مرحوم آخر میگوید که
شیخ میگوید که مگر خود شما که منکر حرکت جوهریه هستی بلی قائل به کون فساد هستی، بلی گویدی که جوهری فاسد می شود و جوهری حادث می شود، در اینجا چی میگی؟ در اینجا قائل به وحدت حیولا هستی یا قائل به وحدت حیولا نیستی؟
شما وقتی که مثلا میگید اگر یکی اسمی منفصل می شود، اگر یکی منفصل می شود
صورت جسمیه میگید حسرت پیدا کرد،
حیولا چطور؟ آیا حیولا وحدتش محبوده یا وحدتش از بین رفته؟
میگید وحدتش محبوده، میگید وحدتش باشی به فدای چی محبوده؟ میگید به فدای صورت ما.
همینجور شداد، همینجور که شما میگید وحدت حیولا با صورت ما در کون فساد محبوده،
من دیگه بعدت هیولا با صورت ما در حرکت محبوز است.
به اینجا به طریقه اولاد اونجا عزیزش محبوز است. از اینجا که انفتال است، انفتال شبر است، اینجا که انفتال شبر است.
درست را دو این در اینجا نظر مرحوم آخون.
پس در اینجا مرحوم آخون مسئله حواسب دو را به موضوع حافظ نهدت مقوله مادی الحرکه هم هست. مسئله قداس موضوع را از راه قداس حیولا معصورت ما دارد توجیه می کرد.
این در بعضی کلمات ما اونا خود آمده است که اون خیلی در فرده در خواهد ربوبیه این حرف زده و حاجی هم در حاجی نعمل کردن و در بعضی کلماتی دیگر کن پیدا می کنن آقا موضوع دادی در اینجا خود ماهیت هست. این خیلی حرف عجیبی برای این که مرحوم آخون باید خواهد دادی
مگر این که مقصد ما از ماهیت ماهیت نورسی باشد نه ماهیت نوری. یعنی همون جلس را از راست وقتی تا خود مقوله رو در نظر بگیرید
و بعد هم گیرم هم که ما بگیم ماهیت داری این ماهیت که امر اعتباری که از این کاری ساختنی که به تواهد حافظ وحدت باشد در اینجا
این را یه هر تهران در بعد کلمات ده در بعد کلمات مرحوم آخوند
آمده است که حافظ که ما در اینجا
در باب حرکت در جوهر که ما نیاز به موضوع داریم این موضوع از اون جهت نیاز به اشتریم که حافظ وحدت باشد،
حافظ وحدت مراتب حرکت باشد و حافظ وحدت مراتب حرکت در حرکت جوهری و امر مفارق است، امر مجرد است. این هم باید یک حرف دیگر که باید متخالف با حرف دیگر
یه حرف دیگری مرحوم آخون دارد در باب همینجا موضوع در باب حرکت در جوهر
باید میاد که اساساً ما نیازی نداریم در باب حرکت در جوهر به یک موضوعی خیر است، به موضوعی خیر از خود جوهر
حتی نیازی نیازی نداریم. در حرکات عربیه اگر ما نیازی به موضوع داشتیم
این به اعتباری بود که به اعتباری زد بود
که اونها خودشون که عربان عرب نیاز به موضوع دارد ما از نیاز به موضوع داشتیم.
به عبارت دیگر ما از این جهت نیاز به موضوع داریم که موضوع حافظ وحدت باشد نفس این صدر جوهریه خودشان وحدت دارن و همین ماسیح الحرکت وحدت دارد من اولی الى آخر خود حافظ وحدت خودش هست نیازی به موضوعی دیگر نداری در اینجا که آقای طباطبایی که در اینجا حاشیه زدهاند همین یکی را به عنوان اعتراض به من سردستون اعتراضی به من رو باشم تشکر کردن خیلی از آقا شما چه تلاش میکنی در اینجا برای اثبات موضوع برای حرکت در جوهر آقا چه آیه ای نازل شده است که ما در هر حرکتی نیازمند به موضوع هستیم. اگر خودم قائل بینم که حرکت نیازمند به موضوع هست از اون جهت است که حرکت را فقط در مقولات عرضی قائل بودم به کل مقولات عرضی کل ماضی الحرکه عرض است و عرض نیازمند به موضوع هست که در حرکت نیازمند به موضوع هست. الا حرکت از اون جهت که حرکت است ما جدیدی نداریم که نیاز من دیده بودی رو باید رجوع
کرد اصلا تلاش کردن در آزر اصداد این که در حرکت جوهری یا موضوع لازم داریم که اون موضوع باقی حالا موضوع باقی را حیولا معصورت ما بگیریم یا ماهیت بگیریم یا چیز دیگر بگیریم
از اول
ما چه دلیلی داریم بر مطلب که حرکت جوهری نیازمند به موضوع دارد؟ دلیلی نداریم.
چون دلیلی اگر بودن برای ادامان یادمند بودن چون اونا حرکت فقط در اعراض بودن عرض یادمند بودن از ما اصلا این اشکال میبرن از چهی بارسی اگر سلخ ما آمد بیاد که آقا کن موضوع حرکت در جهان دیگه حرکت در جهان موضوع نمیخواد اصلا موضوع نمیخواد
این هم یک بیان در اینجا
حالا
خواهد با کال بزر از دلیل در آسمان هست این وقت وجود وجود واحده وجود زم حد مستقل هست به خود فتر که کاری از دلیل معلوم شده هست
آقا ما که بحث الله خانه افتاد بره می کنیم
راجب این که هر حرکتی نیازمند به موضوع هست، این که چرا حرکت نیازمند به موضوع هست، چون این چرا را خیلی به طور واضح بیان نکردن، چرا ولی سواد برای اون می ترد جو کرد. یک بات چون که بلیدی این که از باتی این که حرکت خودش عرضیست از اعراض و اعراض موضوع می خواد و حرکت موضوع می خواد، چون این بات درستی ممکنه به بیان بعضی ها که درست باشد کنید که نظر محبوب آخوندی این ها به این مطلب دیگری می کنید. حرکت از اون نظر که در مقولاتی صورت میگیرد، چون مقولات نیازمند به عرضند، نیاز عرضند و نیازمند به موضوعند، چون مقوله مافیه الحرج هم موضوع میخواد و حرکت به اون مقوله اتحاد دارد در موضوع، پس حرکت موضوع میخواد. هنانجا گفتیم از این جور باشد، پس اگر حرکت در جوه هر بسه دیگه موضوع نمیخواست. این بیان آقای طباطبایی نظر بیگه این مطلب. ولی ما اونجا گفتیم که ممکن است نظر دیگری در کار باشد، به این نظر دیگر این است که حرکت از اون جهت نیازمند به موضوع است و حرکت امری کمالن اولن دل خودش و به تعبیر دیگر هر جا که حرکت هست، حرکت خودش قابل میخواد، یعنی حرکت کمال اول فعلیتی این فعلیت یک امر قابل میخواد که نفس حرکت را قبول بکند. در عبارت دیگر به تعبیر اینجا گفتیم حرکت خودش حادث هست، بلکه این حدوث هست. و ما گفتیم کل حادثی مطلوب به خودتی و مادتی تحملها، هر حادثی نیازمند به استعداد قبلی و مادتی که حامل اون قوه باشد. حالا نه باید اینکه حرکت چون در عرض صورت میگیرد و عرض نیازمند به موضوع است و حرکت نیازمند به موضوع است، نه از باید اینکه حرکت امر حادث است بلکه عین حدوث است و هر حادثی نیازمند به ماده قبلی است، نیازمند به محلی است که در آن محل حادث میشود، از این جهت حرکت نیازمند به موضوع است. به این موضوع بای از موضوعی که در باره عرض موضوع ما میگیم، اون که در باره عرض جوهر میگیم مقصود از موضوع یعنی محل مستقلی، در این موضوعی که در این جنگه به معنی قادل است و قادل یعنی امری که مرتب باشد از امر از من مادر سه و من مادر سه که با هم اینجا اصباد کرد. حالا وقتی که اینجا سه وقتی که آقا حرکت در جوهر هم نیازمند به موضوع هست، از این است این حرکت هم این حدود هست، به اعتبار خود حرکت بگیم میگیم این حدود، به اعتبار اون مقوله یعنی جوهر بگیم حالیه. از اون جهت که این جوهر دائما در حال حدود هست، در حدودی باید در ماده ای صورت بگیرد، از حرکت نیازمند به موجود یا نیازمند به ماده رجوع کردید، نه نیازمند به قادر ایسه عبارت دیگه، نیازمند به قادر. وقتی که این گفتیم، حالا اومد بیان مرحوم آخون در اینجا سر صورت می پیدا می کنند که چرا در اینجا مرحوم آخون در خلاص می کنند؟ می باید کنید که ما در باب حرکت در جوهر هم ما یک موضوع می داریم و موضوع ما عبارت است از حیولا معصورت ما، این بخواد مادت را درسته کنید موضوع اینجا نه از اینجا داد که عرض موضوع میخواد، اون موضوع از در باب عرض میگه، یه مطلب هست موضوعی که در باب حرکت میگه یعنی مادت قابله، مادت قابله. پس حرف مرمونه از این حلاشت در اینجا جهت پیدا بگیریم که این بیانی که در اینجا میگوید که حرکت موضوع دارد و موضوع از عبارت است از حیولا معصورت ما و بیانی که در فصل 19 که اینجا فعل و قبول در دیگر به نوعی وحدت دارند میگویم قائل و قادر در اینجا یکی هستند
آیا این دوتا با هم دیگر تخالف داره یا تخالف نداره؟
اگر تخالف این دو تا را ما بتونیم حل بکنیم تخالف این یعنی این طرف تخالف بین سنتی تخالف بین اینها و بین اون چیزی که گفته موضوع ماهیت است و بین اون چیزی که گفته است حافظ وحدت مفارقت اینها به سهولت دیگر رفع میشود این باشد برای فردا بینیم که دیگری میتونیم بیان بکنیم فأما الذي ذكره الشيخ وغيره في نقل الاحتجاج الجوهري من قولهم لو بغت حركة في الجوهر فاحتجاج وتدعف وازدياد وتنقص فإما أن يبقى نوعه في وسط الاحتجاج مثلا أو لا يبقى فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية أجل نوع باقي در وسط اقتدار همون ماهية أول أينان همون ماهية و همون ذات باقي پس تغييره که پیدا شده در عوارض ذات بوده پس این حرکت در ذات جوهری نیست حرکت در عوارض جوهر است پس مثلا استحالت یا نقلات یا چیزی داره فیکون استحالتا مثلا استحالتی در مثلا یا اون عارض یا کیفته استحالتی در خیر کیفته در لا تصور به امکان الجوهر لا یبقا مع الاستداد مثلا فکان الاستداد قد احدث جوهرا آخر یعنی پس جوهر اول رفته جوهر دوم آمده اقالی که جوهر شده است و گفت اینجا در بعضی بیانات دیگر که علاوه بر تکاری جوهرها این از جوهرهای غیر متناهی محصول بین آسولین باقی بسراد این هم هست و فضا فی کل آن یقض از همین غیر متناهی هم استفاده می کنند و فضا فی کل آن یقض الاستداد یحدث جوهران آخر یعنی یحدث الاستداد جوهران آخر چون اون اولی قد احدث جوهران آخر بوده اینجا هم یحدث جوهران آخر دست کردن ولی در نقطه این قدی دیگر یحدث جوهران آخر است ولی یحدث جوهران آخر از نظر عبارت همچین سلیست است ولی یحدث جوهران آخر هم غلط نیست فیکون بین جوهرین و جوهرین آخر امکان و انواع جواهر غیر متناهیه بلکه که همون باز معنیت این است که غیر متناهی محصول بین آسول باقی شده و هذا محال فی جوهر این محال در جوهر محال است و حالا که در اعراض در کم نسیدین ها محال است و اینما جازت سواد و الحراره چرا پس در اعراض این حرف رو شما ندستید که در اونجا لازم میاد تطالی این انواع از این اعراض بلکل یا این انواع غیر متناهی انواع بلکل محصول بین حاصل این واقعی شده باشه چرا در اینجا میگه در اینجا میگه و اینما جادت سواد و حرارت در سواد و حرارت جایز است و در اینجا جایز نیست حیث و کان است چون در اینجا یک امر موجود بلکل که موضوع باشد یعنی جد چون در اینجا وجود دارد محال لازم نمیاد اینجا چون دیگه خود جد میخواد حرکت در اینجا واقعی میشود دیگه چیزی دیگری در کار نیست محال لازم نمیاد شما وقت از خارج تغییر کردیم جو بکنید گفتیم که در اونجا از اونجا لازم میاد که لازم نمیاد انواع بالفعل باشد بلکه انواع بالقوت در اینجا لازم میاد انواع بالفعل باشد چرا لازم میاد انواع بالفعل باشد گفتیم برای اینکه در اینجا موضوع و مافیه الحرکه یکی ولی در اینجا موضوع و مافیه الحرکه دوتا و هم مافی جوهر جسمانی فلا استفاده دا فلا يكون هناك امر بالفعل حتى قربت الجوهر حركه انتهى البيان اقول هي تحكم ومغالطه نشات من الخلق بين الماهيه والوجود
و اشتباه في عقد ما بالقوة مكان بما بالقوة فإن قولهم إما أن يرسولهم في الجسم يرسوك جدران تكرارك إما أن يبقى نوعه في وقت الاشتباه إن في نهار بجسم جسم إن أريد ببقائه وجوده بالشعر وجود شخصي باقي يعني وجود واحد باقي هذا أنا أختار بعده شفت أول اشتباه یعنی وجود یک وجود واحدی است که از اول تا آخر یه واحد است و به اعتبار توسطی باقی است من اختار انه باق اما علی الوجه الذی مرن بوجه توسط لان المتصل التدریجی الواحد امر واحد زمانی فی جمله حرکت قطعی هر امر متصل تدریجی واحد امر واحد زمانی در امر واحد زمانی متقدم یک امر باقی به نام توسط است بل اشتداد کمالیتون در این وجود واحد شخصی و تضاعف نقصی در همین واحد وجود واحد شخصی پس اگر نظر به وجود باشد میگیم وحدت است باشد بین اریده بی اگر نظر به ماهیت باشد بین اریده بی ان المعنى النوعی الذی قد کان منتزعا من وجوده اولا یعنی همین ماهیت از امر انتزاعی وقد بقی لازمی باقی موندن است اینه که وجود خاصیت هم هیچ تغییری در اون وجود هم پیدا نشده باشد قد بقی وجوده الخاص بهی عندما کان بالفعل بصفت المذکوره التی له فی ذاته یعنی او باقی مونده که باقی موندن او مستلزم اینه که همون نحوه وجود هم یک حال باقی مونده باشد فنختار انه او غیر باقی مونده ماهیت باقی بلا یلزم منه وجود جوهر آخر ای وجود جوهر آخر لازم نمیاد که وجود جوهر دیگر باشد به معنی که وجود یکی از وجود اولی وجود عین وجود اولی یعنی ماهیت عین ماهیت اولی بلا یلزم منه وجود جوهر آخر به معنی وجود جوهر دیگر بلی یلزم منه وجود جوهر آخر این وجود ماهیت دیگر بل وجود صفت اخرى ذاتیه صفت اخرى ذاتیه ماهیت صفت ذاتی ماهیت بل حدود صفت اخرى ذاتیت له بالقوت اما این حدود نه حدود که بلکر این ماهیت بلکر که نیست ماهیت همیست بالقوت بل حدود صفت اخرى ذاتیت له بالقوت القریبت من الفعل و ذالک لعجب کمالیت اون حدود یا تنقض اون حدود اون تنقض اون حدودیه نه بواسطه کمالیت یا تنقض وجودی این ماهیت این که ما میگیم که ماهیت قریب بسید که قوه قریب فعلت را تابع کمال به نفس وجود فلا محاله تبدل علیه صفات ذاتیت جوهریه ولم یلزم منه وجود انواع بلا نهایت بالفعل بلکه هناک وجود واحد شخصی متصل له حدود غیر متناهیت بالقوه و حتی به آنات مفروض فی زمانه فتیه وجود و انواع دلانه های سندل خفت و المعنا لا بالفعل و الوجود خب دو قطعه بیشن که پس بنابراین وقتی که ما تفکیک کردیم میان وجود و ماهیت بیشن که وجود وجود واحد است و از همین وجود واحد ماهیت غیر متناهی قابل انتزاع است پس اینکه ماهیت غیر متناهی بالقوه یعنی قابل انتزاع است این مطلب را مقرر کردیم پس چه خود توجه یعنی در فلسفه امثال که تفکیک میان وجود و ماهیت و اصالت وجود و اصالت ماهیت نشده بوده است از این بوده است که خیال کردن به اینکه لازم میاد انواع غیر متناهی باشد بعد در حرکات عرضی خیال کردن موضوع از موضوع کاری ساختن که موضوع میاد اینها را وحدت شخصی به اینها میدهد و حضرت بالقوه ما در اینجا ملاقات یکی که من از خارج نگفتم و خوبی میگفتم این بود که یعنی قبلا من گفته بودم در درس هایی گذشته گفتی ما قدما چنین خیال میکردم که در حرکت در اعراض انواع اعراض غیر متناهی اند بالقوه و ملاک وحدت اونها موضوع اونها
ملاک وحدت اون هم وجود خودشون هست اگر یاد کنم بذار در دوست در دوست کنیم موضوع که ملاک وحدت نمی زمد ملاک وحدت اعراض هم همون وحدت وجود اعراض است که وجود واحد ماهیت منكم ملاك وحدت من الله إلا بوحدة الإسلام من السباح الدين بجلس من السباح الله إلا جدد الإسلام الدين
فالصلاة دارين فلا فرق تأجيزا بين حصول الاستداد الزيدي المتمم بالإنسانة كما قبول دارين در اونجا انواع بلا نهاية بالقوبات بل وجود واحد بل همچنین حصول استداد کمی متمم بالنمود و بین استداد جوهری متمم بالتکبر که از دیر تکبر دیگه نمیدن حالا مرحوم آخون دیگه تکبر نمیدن تکبر در کل فساره في كل من هما استكمالا تدريجيا وحركة كمالية في نحو وجود الشرك حتى حركة در وجود أسمائية تعمل في اعتباره سواء كان ما في الحركة تما أو كيفا أو جوهرا ودعم الفارق أن الأولين ممكنان والآخر مستحيل تحكم النهج لا حجة فإن العاقل في كل شيء همه المشكلات را أسالة وجود هام حل مكنات فإن العاقل في كل شيء هو وجوده والماهية تبع الله كما مر مرارا وموضوع كل حركتين موضوع كل حركتين من بيان دوم برهان دوم بر إبطال حركت جوهرية و جواب شما قسمت زیادی از مطلب رو گفتید بدون مقدار زیادی مونده است آن اینجا اول عبارت میکنید